سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری بامدادی ما خوش آمدید. امروز یک شنبه 26 مایه دلو سال 1403 هجری شمسی و 16 مایه مارچ سال 2025 میلادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. با خبرها آغاز میکنیم. معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که حدود 11,000 افغان در پاکستان و ایران زندانی هستند. مولوی عبدالرحمن راشد در مصاحبه با تلویزیون شمشاد که روز شنبه منتشر شد گفت تا کنون حدود 6,000 زندانی افغان از زندانهای این کشورها آزاد و به افغانستان برگشتند. با گفته او در حال حاضر حدود 2500 افغان در زندان‌های پاکستان و حدود 8000 هم در ایران زندانی‌اند. این در حال است که روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد از پاکستان و ایران در این اواخر تشدید یافته است. علی امین گنداپور وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا خواستار شناسایی و دستگیری مسنونین حمله شده است که در آن مفتی منیر شاکر عالم دینی در پشاور کشته شد. گنداپور حمله را محکوم کرده و از مقام‌های پلیس خواسته است که درباره رویداد گزارش بدهند. این عالم دینی عصر روز شنبه در انفجار بم در منطقه ارمل شهر پشاور کشته شد. محمد آسم سخنگوی شفاخانه لیدی ریدینگ به رسانه‌ها گفت مفتی شاکر در وضعیت صحی وخیم به این شفاخانه منتقل شد و در اثر جراحاتی که برداشته بود سپس درگذشت. پیش از این یک مقام منطقه ارمل به شرط فاش نشدن نامش به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته بود که در انفجار در داخل یک مسجد 3 تن به شمول مفتی شاکر زخم برداشتند و به شفاخانه منتقل شدند. مسئولیت انفجار را هنوز هیچ گروه نپذیرفته است. مفتی منیر شاکر در سالهای اخیر به دلیل اظهارات مذهبی جنجال برانگیز شهرت زیاد کسب کرده بود. او همچنان برای حمایت از جنبش تحفظ پشتون پی تی ام در برخی از گرد همایی های این جنبش دیده می شد. مفتی شاکر از منتقدین سیاست های نظامیان پاکستانی نیست بود. در یک خبر دیگر داریم که اردوی پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی تی تی پی با اعلام آغاز عملیات بهاری علیه یکدیگر نگرانی ها را در باره افزایش خشونت ها در پاکستان تشدید کردند. اردوی پاکستان گفته که با اجرای عملیات بدر علیه تی تی پی فعالیت این گروه را محدود خواهد کرد. از سوی دیگر تی تی پی نیز اعلام کرده که عملیات موسوم به الخندق را علیه اردوی پاکستان راه اندازی می کند. اردوی پاکستان در چند سال گذشته 5 عملیات عمده ضد تروریسم را راه اندازی کرده که عمدتاً تحریک طالبان پاکستانی را هدف قرار داده. ده ها هزار تن در بزرگترین موج تظاهرات مواصلان روز شنبه به سرک های شهر بلگراد پایتخت سربیا برآمدند و خواستار پاسخگویی حکومت الکساندر ووچیچ رئیس جمهور آن کشور در رویداد فرو ریختن سایبان در یک ایستگاه قطار شدند. در این رویداد در اول مایه نوامبر گذشته 15 تن جان باختند. بسیاری از معترضان در حالی که بیرق و شعارها را با خود حمل می کردند در مناطق مختلف شهر بلگراد و در بیرون از پارلمان سربیا گرد هم آمده بودند. احتمال دارد که تظاهرات دیروز یکی از بزرگترین اعتراضات در دهه های اخیر در سربیا باشد. مواصلان معترض بیش از 3 ماه می شود که تظاهرات را برپا کرده و پانتون ها را مسدود کردند. و تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در بازی دوستانه در برابر تیم فوتبال ساحلی ژاپن با نتیجه 6-2 شکست خورد. این بازی پس از ظهر روز شنبه در تایلند برگزار شد. پیش از این ملی پوشان فوتبال ساحلی افغانستان در بازی دوستانه تیم عربستان سعودی را روز جمعه 3-2 شکست دادند. تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان روز دوشنبه هفته گذشته برای شرکت در مسابقات جام فوتبال ساحلی آسیا 2025 به تایلند رفت. این رقابت ها به میزبانی تایلند روز پنجشنبه این هفته آغاز می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. ساعت 5:35 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. از مسدود شدن گذرگاه تورخم بیش از 3 هفته سپری می شود. در این حال برخی منابع می گویند پاکستان دیوارهای سمنتی و موانع دیگر در این گذرگاه ایجاد کردند.
به نظر من این حرکت موقت و به خاطر مدیریت از هانه آمست.
آنچه تأخیر در پرداخت معاشات متقاعدین توسط طالبان در افغانستان خوانده می شود، بار دیگر اعتراض بازنشستگان را به همراه شده.
نپرداختن معاش متقاعدین افغانستان در مغایرت با تمام ارزش‌های حقوقی و دینی مبین اسلام و همچنان عملکرد رهبر اولی طالبان قرار دارد.
و شکایت مردم در افغانستان از سیم کارت‌های راجستر نشده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. منابع میگویند که پاکستان دیوارهای سیمنتی و برخی از موانع دیگر را در گذرگاه تورخم ایجاد کرده. به گفته منابع شام دیروز این موانع در گذرگاه تورخم جاسازی شده. از بسته شدن گذرگاه تورخم بیش از 3 هفته میگذرد. بیشتر در گزارش آرش همایون.
در حالی که روز یکشنبه 23مین روز بسته شدن گذرگاه سرحدی تورخم است، یک منبع به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که جانب پاکستان ناوقت دیروز دیوارهای کانکریتی و سایر موانع را در دروازه تورخم جابجا کرده. به گفته منبع در جریان جابجایی این موانع بین طالبان و نیروهای سرحدی پاکستان درگیری صورت نگرفته است. تصاویری که از سوی این منبع به رادیو آزادی ارسال شده نشان می‌دهد که موانع امنیتی در گذرگاه سرحدی تورخم جابجا شده است. ولی آیا جاسازی موانع از سوی پاکستان در گذرگاه سرحدی تورخم به این معنی است که این دروازه باز نخواهد شد؟ سمی استانکزی تحلیلگر مسائل افغانستان و منطقه می‌گوید.
به نظر من این حرکت موقت و به خاطر مدیریت از هانه آمست. هر باری که در افغانستان یک مسئله جدی میشه یا مردم حاکمیت طالبان را به چالش میکشانه و یا خطر از قیام مردم احساس میشه، پاکستان یک درامی را برای میاندازه، یک کاموفلاژ میسازه و توجه مردم را به او طرف میکنه. یا از اون نوع یک حرکت است.
از سوی دیگر مخلص احمد، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار و مشاور اتاق مشترک پاک افغان، میگوید که پس از لغو جرگه روز گذشته بین تجار دو طرف برای باز کردن تورخم، هیچ پیشرفت در زمینه باز کردن این گذرگاه سرحدی صورت نگرفته. مخلص احمد میگوید ولی امید آن وجود دارد که تجار دو طرف دوباره با هم دیدار کنند.
امید لرو چه؟
امیدواریم که اگر بتوانیم فردا یا پس فردا نشستی را برنامه ریزی کنیم و با تجار آن سوی سرحد در مورد این که کیها به این جرگه می آیند به تفاهم برسیم. اگر فهرست آنها را دریافت کنیم، انشالله که جرگه برگزار خواهد شد.
گذرگاه سرحدی تورخم به تاریخ 21 فوریه پس از درگیری بین نیروهای سرحدی طالبان افغان و نیروهای پاکستانی روی اعمار یک پوسته در آن منطقه مسدود شد. پس از بسته شدن این گذرگاه سرحدی، برای 3 شب متوالی درگیری‌های شدید در تورخم بین نیروهای طالبان و پاکستان رخ داد که در نتیجه تلفات به هر دو طرف وارد شده است. جانب پاکستان میگوید که گذرگاه سرحدی تورخم را به دلیل آنچه که اعمار تحسیصات از سوی حکومت طالبان در امتداد خط دیورند خوانده شده بسته است. اما مقامات سرحدی حکومت طالبان این ادعا را رد کرده، میگویند که آنها در سمت افغانستان خط دیورند تأسیسات میسازند. این گذرگاه سرحدی از 23 روز به این سو مسدود است و نشست‌های در قالب جرگه‌ها بین تجار و بزرگان قومی دو سوی سرحد برای گشودن آن دایر شده، اما تا هنوز نتیجه نداشته است. مسئولان اتاق تجارت مشترک افغان و پاکستان به رادیو آزادی گفتند که مسدود شدن این مسیر باعث می شود تا روزانه حدود 1 میلیون دلار به تجار خساره وارد شود. علاوه بر خسارات مالی، هزاران مسافر و بیمار در هر دو سوی سرحد شبها و روزهای دشوار را در هتل‌ها سپری کرده منتظر عبور از گذرگاه سرحدی تورخم هستند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
5:40 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. روز شنبه شماری از متقاعدین بر رسم اعتراض در برابر ریاست تقاعد در کابل گرد هم آمدند، خواستار پرداخت حقوقشان شدند. این در حال است که حکومت طالبان تقسیم اوقات را برای پرداخت حقوق بازنشستگان اعلام کرده. متقاعدین در افغانستان میگویند که هنوز حقوق خود را دریافت نکردند و با مشکلات اقتصادی شدید روبرو هستند.
معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه؟
این سوال را نه تنها این شنونده متقاعد رادیو آزادی که از افشای نامش خودداری کرده مطرح میکند، بلکه صدها شنونده دیگر نیز در پیامهایشان و تکرار این سوال را پرسیدند. افندی سنگر رئیس انجمن متقاعدین افغانستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت که در 3 سال گذشته متقاعدین در افغانستان برای حصول حقوقشان مبارزه کردند و عکس‌العمل اخیر حکومت طالبان ارائه تقسیم اوقات پرداخت حقوق آنها بوده است.
فعلا از طرف امارت اسلامی تقسیم اوقات جور شده، محلویش هم تعیین شده، ریاست تقاعد از اونجا به هر وزارتخانه 1 ماه وقت داده که تا فعلا که جریان داره. در مرحله اول اولویت داده بودن به متقاعدینی که در امارت اسلامی تقاعد شدن، اونما فعلا تا 25 اوت تقسیم اوقات است که برای ازوا باید توضیح شوه و کسایی که در جمهوریت و پیش از جمهوریت تقاعد کردن برای ازوا دیگه در هر وزارت دیگه در طول سال 1404 تا آخرین برج هوت که وزارت دفاع است دیگه ببینیم که توضیح میشه یا نمیشه.
در حالی که افندی سنگر و صدها متقاعد دیگر با تردید و امیدواری در انتظار عملی شدن این وعده نوبتی حکومت طالبان و تطبیق تقسیم اوقات آن به سر میبرند، روز شنبه صدها متقاعد به رسم اعتراض در برابر ریاست تقاعد در شهر کابل گرد آمده، خواستار پرداخت حقوقشان شدند. متقاعدین قبل از این نیز بارها در مقابل ریاست تقاعد تظاهرات کردند، اما حکومت طالبان تا هنوز یگانه خواست آنها یعنی پرداخت حقوقشان را نپذیرفته است. حکومت طالبان در سال گذشته شمسی بدون دلایل مشخص سیستم تقاعد در افغانستان را لغو کرده، گفت که بر اساس فرمان ملا هبت الله آخوندزاده رهبری این گروه، سر از اول سال 1403 شمسی پول تقاعد از معاش کارمندان ملکی و نظامی در افغانستان وضع نخواهد شد. این فرمان طالبان سوالات زیادی را باعث شده و این پرسش اساسی مهم را به پاسخ گذاشته که مسئولیت حکومت طالبان در قبال افرادی که قبل از سال 1403 شمسی بازنشسته شدند چیست؟ میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا در این مورد می گوید.
نپرداختن معاش متقاعدین افغانستان در مغایرت با تمام ارزش‌های حقوقی و دینی مبین اسلام و همچنان عملکرد رهبر اولی طالبان قرار داره. هیچ تصمیم رهبری طالبان نمیتونه به گذشته رجعت بکنه. در ارتباط انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان یک جا با اتحادیه متقاعدین افغانستان دادخواهی کرده و موضوع را ما تا سطح ملل متحد مطرح ساخته ایم.
متقاعدین یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه افغانستان محسوب میشوند که افراد مسن و بی‌وظاحت هستند، کار نمی‌کنند یا نمی‌توانند و بیشتر آنها نیز مسئولیت خانواده‌هایشان را بر عهده دارند. بر اساس معلومات انجمن متقاعدین افغانستان، تعداد بازنشستگان ملکی و نظامی در افغانستان به حدود بیش از 170 هزار تن میرسد که با در نظر داشت اوسط تعداد اعضای خانواده‌ها در افغانستان، تعداد افراد وابسته به حقوق تقاعد در این کشور یک رقم درشت را تشکیل می‌دهد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
افغانستان در صدر فهرست 18 کشور قرار گرفته که شهروندانش در معرض خطر جنایات جدی از جمله کشتار دست جمعی، جنایات جنگی و ضد بشریت قرار دارند. مرکز جهانی برای مسئولیت حفاظت در تازه‌ترین ارزیابی خود با بیان این مطلب گفته که مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران با نقض سیستماتیک حقوق بشر از سوی طالبان روبروان و همچنان غیر نظامیان در معرض خطر حملات گروه‌های افراطی مسلح قرار دارند. بیشتر در گزارش سنا کاکر.
مرکز جهانی برای مسئولیت حفاظت در ارزیابی تازه خود گفته که افغانستان در صدر فهرست 18 کشور جهان قرار دارد که مردمان در کنار تهدیدات گروه‌های افراطی با تهدیدات نقض حقوق بشر و جرایم از سوی حکومت طالبان روبرو‌اند. این مرکز در یک ارزیابی که روز جمعه منتشر کرده از جامعه جهانی خواسته تا طالبان را به دلیل نقض حقوق بشر علیه مردم و ویژه زنان و دختران پاسخگو قرار دهد. در ارزیابی آمده که پس از افغانستان چین در رتبه دوم قرار دارد و سواحل مرکزی از جمله بورکینافاسو، مالی و نایجیریا در رتبه سوم قرار دارند که جمعیت آنها با نقض گسترده بشری مواجه است. بر اساس این ارزیابی طالبان در اگست سال 2021 پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان همچنان به نقض گسترده قوانین بین المللی از جمله تبعیض جنسیتی سیستماتیک علیه زنان و دختران ادامه داده و طبق این ارزیابی بر فعالان رسانه های مستقل و مدافعان حقوق بشر فشار آورده و در کنار ساختار ضعیف دولتی به اجرای تعهدات بین المللی نیز تمایل نشان ندادند. شماری از زنان افغان نیز می گویند که طالبان در افغانستان تمام حقوق اساسی زندگی از جمله کار و تحصیل را از آنان سلب کرده است. فتانه یکی از دختران محروم از آموزش در ولایت غزنی به رادیو آزادی گفت:
زنان و دختران بیش از قبل با مشکلات مواجهند. حق کار و آموزش را ندارند. در ولایت ها و مناطق دوردست حتی به دلیل خشونت نمیتوانند صدایشان را بلند کنند. برای زنان خدمات صحی وجود ندارد. دخترانی که از آموزش محروم شدند زندگی پر از ناامیدی دارند و با فشار روانی روبرواند. در مجموع زنان و دختران افغان از چالش های زیاد رنج میبرند.
مرکز جهانی برای مسئولیت حفاظت یک سازمان حقوق بشری است که هر سال وضعیت بشری در کشورهای مختلف را ارزیابی می کند و هدف آن هشدار نسبت به خطرات احتمالی و ارائه راهکارها برای پیشگیری از جنایت گسترده علیه غیر نظامیان است. در ارزیابی این مرکز همچنان آمده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی و داعش به حملات خود در مقابل اقلیت‌های قومی و مذهبی در مناطق مختلف ادامه داده و آنها را با تهدیدات متعدد روبرو کرده است. مرکز جهانی برای مسئولیت حفاظت در بخش اقدامات لازم ارزیابی خود گفته که طالبان باید تعهدات بین المللی را بپذیرند، نقض حقوق بشر را متوقف کنند و محاکم بین المللی باید پروسه قضایی جرایم را سرعت بخشند. این سازمان همچنین از سازمان ملل و جامعه جهانی خواسته است تا فشارهای دیپلماتیک و حقوقی بر طالبان را افزایش داده و هر گونه روابط خود را به شرط رعایت حقوق بشر با آنها عادی سازی کنند. در همین حال شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشری رواداری می گوید:
وضعیت حقوق بشری افغانستان به شدت نگران کننده است. درخواست های ما از جامعه جهانی و سازمان ملل مکررن امی بوده که فشار لازم به طالبان بیارن، در هماهنگی با کشورهای منطقه زنها و دخترها بتانند دوباره مکتب برن، دانشگاه برن، کار کنند، زندگی اجتماعی سهم بگیرن، مشارکت سیاسی داشته باشند و مردم در تصمیم گیری ها دخیل باشند. یک مکانیزم مستندسازی گسترده تر ایجاد شود، حداقل وضعیت به صورت درست مستندسازی شود تا بتانند محاکم بین المللی به عنوان اسناد ارائه شود.
هرچند حکومت طالبان تا کنون در مورد این ارزیابی ابراز نظر نکرده، اما پیش از این موضوع زنان افغان را یک موضوع داخلی خوانده ادعا کرده که حقوق همه شهروندان افغانستان به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین شده است. اما حکومت طالبان پس از رسیدن به قدرت در بیش از 3.5 سال گذشته محدودیت های متعددی از جمله بر آموزش و کار دختران و زنان افغان اعمال کرده است.
بیشتر از خبر،
شماری از مردم در افغانستان شکایت دارند که سیمکارت‌های ثبت نشده هنوز هم در این کشور فعالند و سوء استفاده های مختلف از آن صورت می‌گیرد. برخی دیگر می‌گویند که از روند ثبت سیمکارت‌ها استقبال می‌کنند، اما چالش‌های در این روند وجود دارد. این در حال است که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان گفته که از میان 26 میلیون سیمکارت فعال در افغانستان تا کنون 18 میلیون آن به صورت رسمی ثبت شده. بیشتر در این گزارش.
در حالی که حکومت طالبان ثبت راجستر سیم کارت ها را اجباری کرده و از ثبت میلیون ها سیم کارت در افغانستان خبر داده است، برخی شهروندان میگویند که سیم کارت های ثبت نشده همچنان فعالند و باعث مشکلات مانند مزاحمت های تلفنی و سوء استفاده های مختلف میشوند. فریبا، یک باشنده شهر کابل، روز شنبه 15 مارس در مورد به رادیو آزادی گفت:
چندین مزاحمت تلفنی داشتیم، بوده حالی آمست. وقتی صدای خانم من بشنوند با شماره را یکی بر دیگر تقسیم میکنند که دزی خانم است یا دختر خانم است. تو همون فکرهای سابقه که ندارند سیم کارت ها باید از تمامش راجستر شود تا که این مزاحمت های تلفنی کم شود.
برخی از شهروندان افغانستان به ویژه در مناطق دوردست ادعا میکنند که ثبت سیم کارت برایشان آسان نیست و این موضوع مشکلات جدی را برای آنها به همراه داشته است. هریوا، باشنده ولایت خوست، بر رادیو آزادی گفت:
سیم کارت ثبت میکردیم تقریبا 10 یا 15 روز گذشت. انج جمعیت زیاد بود و کارکنان شبکه که سیم کارت ها را ثبت میکردن کم بودن. پس از آن سیم کارت ما را ثبت کردیم، اما چند روز بعد دوباره مسدود شد. شبکه انتظار داریم که برای مردم تسهیلات فراهم کند.
خیرالله، باشنده ولسوالی غوریان ولایت هرات، نیز شکایت مشابه را مطرح میکند.
راجستریشان سیم کارت کمک مشکلات وجود داره. در محیطی که ما زندگی میکنیم بسیار زمان برم هست. در بعض مواقع که صاحب بوده که سیم کارت خود دوباره راجستر کرده در منطقه ما، متاسفانه بازم به صورت صحیح راجستر نشده، باز مجبور شده دفعه سوم مراجعه کنه. این قسم مشکلات وجود داشته و همچنان هم وجود داره.
این در حالی است که با فعال بودن میلیون ها سیم کارت ثبت نشده در کشور، این موضوع نه تنها به یک نگرانی عمومی بلکه به یک چالش برای مقامات مسئول مبادل شده است. اما وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان میگوید که به خاطر رفع این نگرانی ها روند ثبت سیم کارت ها را آغاز کرده که از میان 26 میلیون سیم کارت فعال در افغانستان تا کنون 18 میلیون آن به صورت رسمی و مطابق طرز العمل ثبت شده است. عنایت الله الکوزه، سخنگوی این وزارت، روز جمعه 14 مارس در شبکه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که سیستم ثبت راجستریشن سیم کارت ها عملا فعال است و این روند در کشور ادامه داشته و به شکل درست نظارت و مدیریت می شود. شماری از آگاهان و مسئولان پیشین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی به این باورند که تکمیل این روند می تواند تاثیر مثبت بر مدیریت امنیت و ارتباطات در افغانستان داشته باشد. عبدالهادی یادی، سخنگو و رئیس نشرات پیشین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در جمهوری مخلوع، در مورد به رادیو آزادی گفت:
به خاطر مسئولیت افراد، به خاطر از اینکه مسائل امنیتی را جلوگیری بکنه، به خاطر کمک بکنه به امنیت، راجستر سیم کارت ها بسیار مهم است.
این در حالی است که در نظام جمهوریت و حتی اوایل حکومت طالبان سیم کارت های موبایل به طور آزاد و بدون ثبت راجستر در بازارهای افغانستان قابل دسترس بود. هرچند وزارت مخابرات و تکنولوژی حکومت طالبان روند ثبت سیم کارت ها را جدی گرفتند، اما مردم در مناطق مختلف شکایت دارند که با وجود این شبکه های مخابراتی در مناطقشان آنتن‌دهی درست نداشته و به این مسئله توجه لازم صورت نگرفته است. آنان از حکومت طالبان و شبکه های مخابراتی تقاضا دارند که در کنار ثبت سیم کارت ها در قسمت تنظیم سیستم ارتباطات هم توجه لازم کند تا دیگر از این ناحیه دچاره مشکل نشوند.
زمانی که من میبینم برادر میره پنسون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیلی من دارستم دیم اینجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر به نیست که یک روزی در دانشگاه اینا باشه و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درد تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 5:54 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. ساعت 7:30 صبح امروز برنامه هوای تازه را داریم. یک مرد در ولایت تخار با هزینه نزدیک به 3 میلیون افغانی فارم ماهی ساخته. او میگوید هدفش از ساخت این فارم ایجاد فرصت‌های کاری برای جوانان و جلوگیری از انقراض ماهی‌ها، به ویژه ماهی کمیاب خالدار است که در میان مردم خیلی معروف است. گزارش در این مورد.
محمد نادر 65 ساله باشنده ولسوالی ورسج تخار به تازگی با هزینه نزدیک به 3 میلیون افغانی در یک جریب زمین شخصیش در این ولسوالی فارم ماهی ایجاد کرده است. او به رادیو آزادی میگوید که این پروژه را حدود یک سال پیش آغاز کرده و اکنون علاوه بر جلوگیری از انقراض نسل ماهی خالدار، زمینه کار را برای تعدادی از مردم محل نیز فراهم کرده است.
تقریبا در نزدیک 3 میلیون افغانی ما در اینجا مصرف کردیم. انگیزه ای بوده که به خاطر کارآفرینی که برای جوانا، برای مردم که کار جور کنیم که حداقل یک 5 نفر 10 نفر در اینجا زمینه کار برش مساعد شود و در اینجا بتونن که کار کنن و امرار معاش بکنن.
برخی فعالان اقتصادی معتقدند که برای رشد صنعت ماهی پروری، پرورش دهندگان ماهی باید از حمایت های دولتی و خصوصی برخوردار شوند. محمد حامید نظیری فعال کشاورزی میگوید با توجه به شرایط مناسب و منابع آب طبیعی و زلال در ولسوالی ورسج تخار، حکومت باید زمینه ایجاد فرم‌های ماهی را برای مردم فراهم کند.
کسایی هم که در این مورد سرمایه گذاری کردن، ما انشاءالله امیدوار هستیم که دولت حمایتشون بکنه تا از همین انقراض نسل ماهی خالدار یا قزلالا جلوگیری شود.
مسئولان محلی در ولسوالی ورسج تخار میگویند که برای کسانی که علاقمند به سرمایه گذاری در بخش پرورش ماهی هستند، زمینه ساخت فرم‌های ماهی را در این ولسوالی فراهم میکند. مولوی ذبیح الله مسافر ولسوالی طالبان در ولسوالی ورسج در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تاکید کرده است.
کسایی که علاقمند هستند در این ولسوالی فرم ماهی تشکیل بدهند و فرم ماهی بسازند، ما همراهشان همکار هستیم، زمینه را برایشان مساعد میسازیم.
تخار یکی از ولایت‌های شمال شرق افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و آب و هوای مناسب چهار فصل ظرفیت بالایی برای کشاورزی و پرورش ماهی دارد. این ولایت منابع آبی فراوانی دارد که می‌تواند زمینه رشد صنعت ماهی پروری را فراهم کند. فعالان کشاورزی مانند محمد حامد نظیری معتقدند که با حمایت‌های دولت و ایجاد فرم‌های ماهی، تخار می‌تواند ماهی مورد نیاز دیگر ولایت‌ها را تأمین کند. همچنین به گفته این فعال کشاورزی، آموزش‌های فنی به مسئولین فرم‌ها می‌تواند کیفیت و ظرفیت تولید را افزایش دهد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از همراهیتان. 5:58 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما آزادی رادیو .com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiyar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
اگر چه ماه مبارک رمضان یک ماه پر برکات و پر نور و پر رحمت است، اما از لحاظ اقتصادی مردم بسیار با مشکلات جدی روبروست و این حالات دیگه هم به طرف افزایش است.
نرخ ها روز بروز بلند شده میره، در حالی که در افغانستان نرخ دلار روز بروز پایین شده میره، اما مواد خوراکی و مواد اولیه نسبت به قبل از ماه رمضان به چند رسیده نرخ هایشون کنترل نرخ گیری وجود ندارد. مردم طبعا کمی با تشویش و با فریشانی خود گرفتار هستند. دیگه این ماه مبارک رمضان است، روزو کوتاه نسبت به قبلا خوب میگذره. الحمدلله امید که به برکت ماه مبارک رمضان اقتصاد مردم ما بهتر شود، برشان کار روزگار پیدا شود. امیدوارم که هر روز و حالت مردم افغانستان بهتر شود.
همه مردم با کسایی که فقیر هستند کمک کنند، همکاری کنند، دست یاری بتن. و چون ماه مبارک رمضان ماهی هست که دهی ما مردم باید خیرات کنن، زکات خود بکشن و با هم قطارهای خود همکاری کنن. کسایی که فقیر هستن، نادار هستن، ناچار هستن، با اونا همکاری کنن و امیدوار هستیم که همه مردم در یک فضای صلح و آرامی و امنیتی که هست همه قسم زندگی کنن. رادیو آزادی.